داشتیم و تونستیم از اطلاعات شما بهره مند بشیم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو سلامت بودم.
آقای دکتر ببخشید، حالا من یه سوال بپرسم قبل از اینکه خداحافظی بکنیم. می‌خواستم به عنوان توصیه آخر و جنبندی یه صحبتی اگر با اطرافیان پدر مادرها که ما دیدیم دیگه، بعضیا میان مثلا راهکار میدن، تز میدن، بابا ول کن بچه چرا بره مدرسه، یا بچه چرا اصلا باید نره مدرسه، مخصوصا تو این شرایط، این که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه حرفای دیگران و چقدر باید پدر مادر توجه بکنه یا چیزی که خودش فکر میکنه درسته رو انجام بده یا نه تحت تاثیر حرفای دیگران قرار بگیره.
ببینید سوالتون چند وجهی بود، خیلی هم قشنگ و زیبا بود. چقدر میتونه تاثیر بذاره؟ یک، بستگی به میزان ارتباط ما با والدین ما داره. ما چقدر پدر بزرگ مادر بزرگ در امر مسائل خانوادمون دخیل میدیم،
بله،
مداخله، چقدر رابطه داریم با هم دیگه، رفت آمد داریم، چقدر حرف شنوی داریم از والدینمون، اصلا چقدر اونا سلطه گرن، چقدر اونا تاثیر گذارن. همه اینها میتونه در تاثیر پذیری این موضوعی که فرمودید نقش داشته باشه. اما من پدر و مادر در این مرحله بهترین پیشنهاد ما اینه که از یک فرد متخصص امر آموزش و روانشناختی استفاده بکنم.
درود بر شما.
نه این که مثلا من پدرم از زاویه دیدگاه خودش داره صحبت
بله،
کنه.
بله.
50 سالشه، 60 سالشه، ارزشش، احترامش، کلامش، نظرش خیلی مقدس و محترم. من اینو باید برم از یک متخصص استفاده کنم ببینم بر اساس آیا ویژگی‌های شخصیتی اصلا آموزشی و تربیتی فرزندم، آیا من اینو بذارم پیش دبستانی نذارم، حضوری بذارم نه یا غیر حضوری بذارم.
بله.
به نظر من والدین باید کمتر تحت تاثیر اون روابط ها، اون چارچوب هایی که با هم دیگه دارن به حوزه عاطفی خانوادگی حتی مالی، پدری ممکنه بشه پیش پدرش کار بکنه، اینا رو باید مداخله ندونه، تأثیر گذار ندونه، اینو نذاره تأثیر بگیره، خودش مستقل فکر بکنه، از یه فرد متخصص بهره بگیره و بر اساس دانش و علم و فرزندش رو پیش ببره در امر آموزش.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم آقای دکتر رزاقی عزیز، خوشحال شدیم صداتون شنیدیم. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید. با شما خداحافظی.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
خب تشکر میکنیم همسایه های نازنین که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودید. ممنونم از شمایی که تجربهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. مراقب خودتون باشین، با همدیگه مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت،
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
نسیم بارگاه الهی تو زندگی هر کسی که بوزه خیر و برکت و حال خوب رو با خودش برمغان میاره. روزی که با عطر ملکوت و کلام حق شروع بشه تا پایان پر از برکت.
تصمیم ویژه برنامه صبحگاهی رادیو قرآنه که شمیم کلام حق رو به خونه هاتون میاره.
این شراب طهور آمیخته با تصنیم است.
و میزاج قومیت تصنیم.
سجادی هستم، تهیه‌کننده برنامه مجله صبحگاهی تصنیم رادیو قرآن. هر روز از ساعت 6 تا 7 صبح، شنبه تا چهارشنبه بر آنتن رادیو قرآن میره. بخش‌های مختلفی داره. بخش رزق حلال رو داریم به بیان کارشناسی از تو استاد علوی تهرانی. بخش صفحه نور رو داریم. هر روز یه صفحه از قرآن به صورت ترتیب توی این برنامه پخش میشه و ارتباط با گزارشگران مراکز داریم. و بخش دیگه‌ای که ما تو برنامه‌مون داریم، انعکاس فعالیت‌های قرآنی و اجتماعی مراکز هست که باشون ارتباط برقرار میکنیم.
یه یکی از مهمترین تأثیراتی که ورزش در زندگی ما میگذاره بالا بردن کیفیت زندگی با ایجاد بهبود در وضعیت سلامتی ماست، به شرطی که این ورزش درست و اصولی انجام بشه.
فردا برنامه نسخه ورزشی رادیو ورزش از راه‌های ایجاد بهبود در وضعیت اسکلتی و عضلانی میگه.
نسخه ورزشی.
فتانه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه نسخه ورزشی. این برنامه روز یک شنبه 14 شهریور ماه رأس ساعت 13:15 از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. ما قرار هست توی این برنامه راجع به مشکلات عصبی، عضلانی و اسکلتی صحبت کنیم. کارشناس برنامه ما دکتر مهدی خوبی هست و اجرای برنامه رو آقای امیر هوشنگ کاظمی عهده‌دار هستند.
با شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله های اجتماعی، نقش فضای مجازی از اون چه که پیش از این در زندگی های ما داشت بسیار پررنگ تر شد. حتی برگزاری مراسم عزاداری هم در فضای مجازی شکل گرفت که قبلا حتی به فکرمونم خطور نمی کرد.
برنامه هشتگ گفتگوی رادیو گفتگو به سراغ این مبحث نسبتا جدید رفته.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
زهرا بهری هستم، از تهیه کنندگان رادیو گفتگو و برنامه هشتگ گفتگو که همه هفته یک شنبه ها از ساعت 11 به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. این برنامه سعی در بررسی چالش ها و مخاطرات فضای مجازی برای خانواده و نسل جوان تهیه میشه. موضوع این هفته برنامه هشتگ گفتگو سوگواری مجازی و مرگ های کرونایی هست. دعوت میکنم برنامه رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
زندگی نامه ها همیشه از جذاب ترین گونه های مکتوب فرهنگی بودن و خیلی ها وقتی میخوان کتابی برای خوندن یا شنیدن انتخاب کنن به سراغ زندگی نامه شخصیت های مورد علاقه شون میرن.
برنامه کتاب شب رادیو تهران فردا شب برای همراهانش یک زندگی نامه در نظر گرفته.
کتاب شب.
رضایی هم سردبیر برنامه کتاب شب رادیو تهران. از روز شنبه 13 تا چهارشنبه 17 شهریور برنامه کتاب شب زندگی نامه و خاطرات فیلسوف معاصر استاد غلام حسین ابراهیمی دیوانی رو برای شنوندگان رادیو بازخوانی میکنه. این بازخوانی در 5 قسمت با صدای استاد بهروز رضوی، تهیه کنندگی رضا قربانی، تولید شده و روی آنتن میره. برنامه کتاب شب در رادیو تهران تولید میشه و زمان پخش اون 23:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته است.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
رادیو سلامت.
ساده مثل سلامت.
نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم، امیدوار هستیم که امروز هم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. خوشحالیم که امروز هم و در این لحظه برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوین. اما آنچه که امروز برای شما در نظر گرفتیم در خصوص سلامت پیک‌های موتوری هست. اگر شما شغلتون پیک موتوری هست، دعوت میکنیم که این برنامه رو حتما بشنوین. به کارشناسی آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. اما همونطور که گفتم در خدمت آقای دکتر عزتیان هستیم که خدمتشون سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم. من هم خدمت سکا خانم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، به ویژه زحمتکشانی که به عنوان پیک موتوری دارن خدمت میکنن رو براشون آرزوی سلامتی میکنم.
آقای دکتر عزتیان، واقعا چه مسائلی سلامت پیک‌های موتوری رو میتونه تهدید کنه با توجه به اینکه خب ساعت‌های متمادی راکب موتور هستن و حالا از نقاط مختلف شهر هم میگذرن؟ در ظاهر به نظر میرسه که حالا مثلا یکی از مواردی که میتونه سلامت اونها رو تهدید کنه خدای نکرده تصادف باشه.
با کمال تأسف باید به شما بگم بله همینطوره و این آماری بسیار وحشتناکه. اما قبل از اینکه واقعا ما برسیم به حوادثی که پیک‌های موتوری درگیرش هستن، من دلم میخواد که کمی واضح‌تر، شفاف‌تر یک سری سوالات خیلی عمیق‌تری رو یا جدی‌تری رو مطرح بکنم، و اون اینکه آیا رانندگان پیک موتوری اصولا به عنوان یک کار تعریف شدن؟ آیا استانداردهای کار برای اینها تعریف شده که یعنی این پیک‌های موتوری چه کاری رو باید انجام بدن، با چه شرایطی، اگه وظیفه اینها حمل و جابجایی باره چه مقدار بار رو؟ اگر خوب نگاه بکنید به سطح شهر می‌بینید بعضی مواقع موتورها بارهایی رو که شاید ارتفاعشون از یک وانت هم بیشتر هست با خودشون دارن جابجا می‌کنن. آیا اصلا موتور توان حفظ تعادل خودش رو در این شرایط داره؟ و خیلی خیلی حرفای دیگه در خصوص استانداردهایی که کار میباید ازش برخوردار باشه، کار باید تعریف شده باشه، اینکه این فرد در قبال حالا سفارش دهنده کار چه وظایف و چه مسئولیتهایی داره و متقابلا از چه مزایایی و خدماتی بهره مند هست. یادتون باشه اگر این فرد این اطمینان رو نداشته باشه که از مزایایی هم نسبت به کارش برخوردار هست، این اولین نقطه خواهد بود برای شروع استرس‌های روحی و روانی و بار روانی که در کار بهش وارد میشه. و خب با این توجه به این شغل وحشتناکی که میتونم بگم از واژه وحشتناک استفاده بکنم، خطرناکی که در این بزرگراه‌هایی که بسیاری از مواقع خودروها حتی به همدیگه هم اجازه بدید بازم از یک واژه نچندان مطلوب استفاده کنم رحم نمی‌کنن، و این باید با این بار روانی که درگیرش هست احتمالاً از هیچ مزایای شغلی برخوردار نیست، باید چنین بارهایی رو هم حمل بکنه. پس من فکر میکنم اولین چیز اینه که ما باید توجه خودم رو برای نظاممند کردن، ساختارمند کردن شغل یک پیک موتوری مصروف بکنیم. حالا تو مراحل بعدیش اینه که ببینیم عوامل زیان‌آوری که یک راننده یک موتوسیکلت باش مواجه هست چی هستش. شما ابتدا از حوادث صحبت کردید، من میخوام بگم که چه نوع تجهیزات ایمنی این موتور سوار از اون برخورداره یا چه تجهیزات حفاظتی.
در بخش بعدی برنامه دربارش صحبت میکنیم. شنوندگان محترم تشکر میکنیم که همچنان برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوین. 162 شماره هست که میتونین با اون تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. همچنان آقای دکتر رضا عزتیان در برنامه ما حضور دارن که رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. موضوع برنامه در خصوص سلامت رانندگان پیکای موتوری هست. آقای دکتر عزتیان، در بخش قبلی سوالی رو مطرح کردین که در این لحظه میشنویم پاسخش رو.
حتما. من پس اولین تاکیدم بر اینه که میبایست کار اینها تعریف بشه، اینکه به عنوان مثال چند کیلوگرم بار رو با موتورسیکلت‌هاشون میتونن حمل بکنن و به چه ترتیبی اون بسته‌بندی این بار بر روی موتورسیکلت باید به چه ترتیب باشه و سایرش مشخصات کار اینها باید حتما تعریف بشه، و الا ما شاهد شرایط بسیار بدتر و بدتری از در این گروه خواهیم بود. اما بعد ببینید، چرا باید یک موتورسیکلت سوار علارغم اینکه با میدونه در صورت برهم خوردن تعادلش و برخوردش با سایر خودروها یا جدول و یا درخت و امثال هم چه آسیب‌هایی میتونه به این فرد بود، چرا حاضر نیست به عنوان مثال کلاه ایمنی خودش رو داشته باشه؟ اگر از من بپرسید، اولین پاسخ من این خواهد بود که شاید این لوازم حفاظت فردی، این لوازم حفاظتی مناسب کار اون نیستن. کشور ما یک کشور گرمسیره، عموما اغلب ماه‌های سال و اغلب نقاط کشور ما فوق‌العاده گرم هستند. در چنین شرایطی آیا کلاه‌های ایمنی که این ما وادار می‌کنیم خیلی از این متصورا رو که ازش استفاده بکنن مناسب این شرایط آب و هوایی هست؟ اینجا بود که من گفتم باید به ساختار و نظاممند کردن شغل اینا توجه بشه، از جمله معرفی لوازم حفاظتی مناسب برای این گروه افراد.
ما اگر یک نگاهی گذاره داشته باشم آقای دکتر عزتیان به رانندگان پیکای موتوری، واقعا میبینیم که مسائلی که شما اشاره فرمودین اصلا رعایت نمی‌کنن، به ویژه حالا استفاده از کلاه ایمنی و یا حالا اگر در فصل تابستان باشیم عینک آفتابی.
خانم، من یک سوال دیگه میکنم، اصلا شما فکر میکنید خود موتورسیکلت هایی که اینها سوار میشن چند تاشون استاندارد هستن؟ من میتونم به صورت قاطع عرض بکنم اکثریت یا این موتورسیکلت ها اصلا خودشون استاندارد نیستن، خودشون کمترین ویژگی های یک موتورسیکلت رو ندارن. شاید دلیل بوده که شاید قصد این بوده که قیمت موتورسیکلت ارزون تر در بیاد، به همین دلیل بسیاری از حفاظ های این خودرو این وسیله ازش حذف شده. در مرحله بعد چه تعدادی از این رانندگان موتورسیکلت دارای اصولا لباس کار هستن؟ قبل از اینکه من برسم به لوازم حفاظت فردی، چند تاشون دارای لباس مناسب هستن، لباسی که مناسب متسواری باشه، تا بعد برسیم به مرحله بعدش که خب باید لباس حفاظتی مناسبی داشته باشه، کفش مناسبی داشته باشه و احتمالاً دستکش و وسایلی که اگر بر زمین خورد، بازم تکرار میکنم لوازم حفاظتی رو ما به عنوان آخرین نقطه تعریف میکنیم، قبلش خود موتورسیکلت استاندارد بشه، قبل از اون خود کار استاندارد بشه. بله. کار استاندارد بشه، موتورسیکلت استاندارد بشه، حالا واسه موارد پیش آمد بله لباس حفاظتی مناسبی هم
که وزن بار
که در مورد بستون از استاندارد کار منظور من دقیقا همینه که بار چند کیلو باشه، در چه پکیجایی باشه، آیا هر بار رو به هر ترتیبی، مثلا من بار رو بذارم ترک موتورسیکلت، با یک دستم بار رو بگیرم و با دست دیگه فرمون موتورسیکلت، این چیزی که ما شاهدش هستیم، واقعیتی که داره به ما نشون میده و این قطعا نمیتونه اصلا به عنوان یک کار پذیرفته بشه، اینها میبایست که اصلاح بشه.
امیدوار هستیم که صحبت‌های آقای دکتر عزتیان مورد استفاده شنوندگان قرار گرفته باشه. آقای دکتر عزتیان، سپاسگزارم از حضورتون و از صحبتی که در خصوص سلامت رانندگان پیکای موتوری داشتید.
متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان محترم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
در تشویش کوچه‌ام سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه. نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. تنها پناه من شبهای دوست، با اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست، با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها مانده. یک شب مرا صدا کن، از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا. جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری، قلب شکستم را قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم، بگذار این شب بر دامانت سر بگذار. دیوار بی کسی تنها پناه من اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم با جستجوی تو در کوچه های شب تنها ماندم تنها ماندم
محرم سال 1351 هیئت انصار الحسین علیه السلام سخنران آیت الله خامنه ای موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است از مرارت ها سختی ها و مجاهدت هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع میشیم اگر میخواین بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی ها بدونین پیشنهاد میکنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونین کتابی با روایتی متفاوت و جذاب کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه ای برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید کتاب خوب رو خوب بخونید
خوب و سلامت باشین دوستان و همراهان رادیو سلامت ساعت 12 انشالله از طلایی ترین داشته بشری یعنی زمان درست و بهینه بهره برداری کنین در هر کجا و هر موقعیتی که همچنان با ما همراه هستید و ما دعوت میکنم تکرار برنامه نیم نگاه رو شنونده باشید
نیم نگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
هممون بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام خالق مهر، خانم ها آقایان، هموطنان عزیز، سلام.